برام خدا و با سلام و روز همه ایتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه تحولات مختلف افغانستان و جهان را برایتان داریم و در سرویس خبری این ساعت درباره تحولات جهان خواهید شنید که من موهن سنگ صدر اعظم هند میگوید پاکستان باید برای پیشرفت در پروسه دیالوگ صلح با هند ملیشه ها را سرکوب کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تعهدات تازه‌ای را در راستای اعاده اقتصاد و محیط زیست مناطق انجام داده است که از نشست نفت در خلیج مکزیکو آسیب دیدند. در کنار خبرها و گزارش‌ها برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فیض الله قرداش پیشکش می‌کند.
با تشکر از همکارم سلام به شنونده ها. توجه کنید به سرخط چند خبر داخل افغانستان. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که آنان 19 تن از افراد را که در ارتباط به خشونت های روز جمعه در کابل بازداشت کردند. به اساس گزارش های یک کاندید ولسی جرگه افغانستان در ولایت سرپل از سوی افراد نامعلوم ربوده شده است. مقامات ولایت پکتیا میگویند که در اثر درگیری میان طالبان مسلح و پلیس دو فرد ملکی و دو پلیس زخم برداشتند. مشروع اخبار داخل افغانستان. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که آنان 19 تن از افراد را که در ارتباط به خشونت‌های روز جمعه دست داشتند در کابل بازداشت کردند. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل به خبرنگاران گفته است که این افراد در نتیجه تلاش‌ها و تحقیقات پلیس بازداشت گردیده و گمان می‌رود که عاملین اصلی ناآرامی‌ها و خشونت‌های روز جمعه باشند. گفته شده است که تحقیقات از آنان در جریان است. از سوی دیگر هیئتی که از سوی رئیس جمهور کرزی به هدف تحقیق در زمینه خشونت‌ها و تظاهرات روز جمعه در غرب کابل توظیف شده است، دیدارهای خود را از منطقه و با بزرگان محلی آغاز کرده است. خشونت‌ها در غرب کابل میان هزاره ها و کوچی ها زمانی رخ داد که گروهی از باشندگان هزاره اطراف کوی قرغ زمین‌های دامنه کوه را تصرف می‌کردند، اما کوچی ها گفتند که این صاحب ملکیت آنان است. بر اساس گزارش های یک کاندید ولسی جرگه افغانستان در ولایت سرپل از سوی افراد نامعلوم ربوده شده است. گفته شده است که دکتر محمدی روز گذشته از ولسوالی کوهستانات به وسیله افراد ناشناس اختطاف و به منطقه میگاله انتقال داده شده است. جنرال بلال نیرم قماندان امنیتی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت که این کاندید انتخابات ولسی جرگی افغانستان در یک منطقه ناامن دور افتاده زندگی میکرد که به وسیله افراد مسلح ناشناس ربوده شده است. به گفته وی تلاش ها به هدف ردیابی این کاندید انتخابات ادامه دارد. این در حالی است که از آغاز کمپاین های انتخاباتی در افغانستان تا کنون حداقل 4 تن از کاندیدان انتخابات کشته شده و شماری از کاندیدان در ولایات مختلف کشور اختطاف گردیدند. نگرانی ها در مورد امنیت انتخابات در افغانستان افزایش یافته است، اما نهادهای امنیتی در افغانستان میگویند که پلان وسیع امنیتی را برای پوشش انتخابات تهیه کردند. مقامات ولایت پکتیا میگویند که در اثر درگیری میان طالبان مسلح و پلیس دو فرد ملکی و دو پلیس زخم برداشتند. مل پاسوال غلام دستگیر رستمیار معاون قماندانی امنیه پکتیا برادی وازادی گفت این برخورد روز گذشته در ولسوالی احمد خیل صورت گرفت که به طالبان نیز تلفات جانی رسیده است. از سوی دیگر طالبان ادعا نمودند که در این برخورد مسلحانه دو موتر نو رنجر پلیس تخریب و 9 پلیس سوار بر آن کشته شدند، اما مقامات امنیتی این ادعای طالبان را رد کردند. و خبر آخر داخلی این که سازمان غذایی جهان یا WFP در ولایت فاریاب بیش از 1000 تن مواد غذایی را در مقابل کار به مردم توزیع نموده است. انجینر امان الله سلیمی رئیس احیا و انکشاف ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت این مواد که شامل گندم، روغن، عدس و نمک می باشد و بیش از 2900 تن در مقابل کار در پروژه های کندنکاری حوض های آب آشامیدنی، پاککاری کانال ها و ترمیم سرک ها در 60 قریه ولسوالی پشتونکوت این ولایت توزیع شده است. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند. رادیو آزادی.
انتظار می رود بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن کند. قرار است وی تلاش ها برای رسانیدن کمک های غذایی و سرپناه را برای میلیون ها تنه که در نتیجه سیلاب های اخیر خانه هایشان را از دست دادند مورد بررسی قرار دهد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است مقامات حالا گمان می برند که تقریبا 20 میلیون تن یعنی بیش از 10% نفوذ پاکستان در سیلاب هایی که بدترین بحران بشری را در این کشور به بار آورده متاثر شدند. گیلانی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت
قدرتی آفت سے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے.
وی می گوید این آفت طبیعی و ایرانی گسترده را به بار آورده و تقریبا 20 میلیون تن در نتیجه آن متاثر شدند. بنابراین با وجود تمام تلاش های حکومت همه کمک های فراهم شده کافی به نظر نمی رسند. اظهارات صدر اعظم پاکستان در حالی صورت میگیرد که مقامات سازمان ملل متحد یک مورد مرض مرگبار کولرا را در شهر منگاوار سوات ثبت کردند. مقامات گفتند گمان میرود که شاید موارد دیگر این بیماری در سایر نقاط پاکستان هم شیوع یافته باشد. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک دهنده خواهان 460 میلیون دلار کمک های فوری به قربانیان این سیلاب ها شده است. منموهن سینگ صدر اعظم هند میگوید برای پیشرفت در پروسه دیالوگ صلح با هند پاکستان باید ملیشیاها را سرکوب کند. سینگ این مطلب را طی سخنرانی به مناسبت جشن استقلال هند ابراز داشت. هند در سال 1947 از بریتانیا استقلال خود را به دست آورد. سینگ گفته است هند انتظار دارد که مقامات پاکستانی اجازه نخواهند داد که از خاک پاکستان برای اعمال تروریستی علیه هند استفاده شود و گفت اگر چنین نشود هیچ پیشرفت در گفتگوها میان هند و پاکستان به عمل نخواهد آمد. هند در اواخر سال 2008 به دنبال حملات ممبئی که 166 کشته به جا گذاشت گفتگوهای صلح با پاکستان را به حال تعلیق درآورد. البته در این اواخر از تحرکات برای اثرگیری این گفتگوها گزارش شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا تعهدات تازه‌ای را در راستای اعاده اقتصاد و محیط زیست مناطق انجام داده است که از نشت نفت در خلیج مکزیکو آسیب دیدند. اوباما روز شنبه برای آبازی به ساحل فلوریدا رفت و گفت
I will not be satisfied until the environment has been restored.
وی میگوید من تا زمانی راضی نخواهم بود که محیط زیست اینجا اعاده نشده. فرق نمی کند که چی مدتی را در بر خواهد گرفت. میخواهم خاطر نشان بسازم که در نتیجه تلاش های پاکسازی تمام سواحل کنار خلیج پاک شدند. این سواحل مسئول و برای کاربار باز هستند. مقامات میگویند پس از 15 جولای زمانی که شرکت بریتیش پترولیم موفق شد که چای آسیب دیده را در خلیج مکزیکو ترمیم کند، دیگر از این چاه نفت به این آبها نریخته است. بعد از انفجار 20 اپریل از این چاه تخمیناً نزدیک به 5 میلیون برل نفت به خلیج مکزیکو سرازیر شد. و منع صادرات غله از روسیه امروز به حال اجرا درآمد. به این ممنوعیت به دنبال خشکسالی و حریق گسترده در روسیه که حاصلات غله را در این کشور شدیداً صدمه زده دستور داده شده که حداقل تا پایان سال روان ادامه خواهد یافت. روسیه یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده غله مانند گندم و جو در جهان است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت کابل است و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا بیش از 20 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. تعداد از مردم تقاضا دارند تا دوره ثبت نام و توزیع کارت‌های رایدهی تمدید شود. یکی از باشندگان کابل:
بسیار مردم است که مسافر بوده بال به وطن آمدن، میخواهند که کرای بتن، میخواهند که کارت کش باشه، از امی وطن معلوم شود که از امی وطن ما هستیم، باید وقت داده شود.
رئیس جمهور افغانستان از همتای آمریکاییش باراک اوباما خواسته تا در مبارزه علیه تروریسم بازنگری کند. در این مورد با معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت داریم. در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 12 تن کشته شدند. در ادامه برنامه نگاهی به روزنامه‌های چاپ کابل داریم و در کنار خبرها و گزارش‌ها برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. در عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا بیش از 20 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. ناتو در یک اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب ها، چچنی ها و پاکستانی ها هستند. ناتو در روزهای اخیر در ولایت پکتیا و خوست علیه شبکه حقانی که به ارتباط با القاعده متهم است عملیات نظامی را شدت بخشیده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو در یک اعلامیه گفته است که نیروهای مشترک بین المللی و افغان در ولسوالی زدران ولایت پکتیا ده ها تن از افراد مسلح شبکه حقانی را محاصره کردند که این افراد حملاتی را در مسیر شهرهای کابل میان پکتیا و گردیز انجام می دادند. ناتو در این اعلامیه گفته است که بیش از 20 تن از این افراد مسلح به شمول عرب ها، چیچین ها و پاکستانی ها در این عملیات کشته و مقدار زیادی از وسایل ساختن بم، مهمات و اسلحه را نیز به دست آورده و از بین بردند. با گفته ناتو یک ذخیره مهمات نیز در اثر بمباران هوایی تخریب شده است. ناتو گفته است که این بخش از عملیات گسترده نیروهای افغان و بین المللی علیه شبکه حقانی است که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است. دگروال رافائل توریس یک سخنگوی ناتو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که شبکه حقانی در تلاش ایجاد سنگرهای مستحکم در مسیر شهرهای خوست، گردیز و تضعیف اداره محلی است. با گفته وی این شبکه همچنین در زمینه انتقال جنگجویان خارجی از پاکستان به افغانستان و قاچاق مواد انفجاری فعالیت میکند. بیش از این ناتو از بازداشت چند عضو مهم این شبکه نیز خبر داده است. ناتو گفته است روز پنجشنبه گذشته در ولسوالی مندوزه ولایت خوست به شمول معاون یک قمندان شبکه حقانی یک تعداد از افراد مسلح را که در زمینه انتقال اسلحه به اعضای شبکه حقانی همکاری میکردند دستگیر کرده است. یک عضو دیگر شبکه حقانی روز چهارشنبه در ولایت پکتیا بازداشت شده بود. مقامات آمریکایی شبکه حقانی را به خاطر ارتباط با شبکه القاعده به حیث یک شبکه خطرناک میشناسند. این گروه به حمله ماه دسامبر سال گذشته بر مرکز اداره CIA در ولایت خوست متهم است که در آن 7 تن از اعضای CIA کشته شدند. همچنین گفته شده که این شبکه در تعدادی از حملات بر شهر کابل نیز دست داشته است. در دو عملیات پیش از این علیه شبکه حقانی در ولایات خوست و پکتیا که در ماه جون صورت گرفت بیش از 50 تن از افراد مسلح کشته شدند. گفته شده که در جمع کشته شدگان یک تعداد از قمانداران محلی این شبکه نیز شامل بودند. بر اساس گزارش‌ها اکثر مراکز شبکه حقانی در وزیرستان شمالی قرار دارد. این آن منطقه قبایلی پاکستان است که نیروهای آمریکایی در آنجا اجازه عملیات زمینی را ندارند. اردوی پاکستان تاکنون در برابر تقاضاهای مقامات آمریکایی برای اجرای عملیات زمینی علیه شبکه حقانی از خود مقاومت نشان داده است.
ساعت 11:13 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. با وسط شدن مراکز ثبت نام رای دهندگان در کابل و ولایت افغانستان، تقاضاها برای تمدید دوره ثبت نام و توزیع کارت‌های رای دهی افزایش یافته است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این دوره را تمدید نمی‌کند. باشندگان کابل و برخی از ولایات دیگر افغانستان میگویند که باید فرصت بیشتری به مردم داده شود تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند و کارت های رای دهی را به دست بیاورند. دوره ثبت نام رای دهندگان و توزیع کارت های رای دهی برای دو ماه ادامه داشت.
همزمان با مسدود شدن مراکز ثبت نام رای دهندگان و توقف روند توزیع کارت های رای دهی در سراسر افغانستان، افغان ها میگویند که این دوره باید برای دستیابی بیشتر مردم به کارت های رای دهی و اشتراک در انتخابات آینده تمدید شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از دو ماه توزیع کارت‌های رای دهی، مراکز ثبت نام رای دهندگان را از تاریخ 21 اسد در مرکز و ولایات افغانستان مسدود کرده است. اما بسیاری از باشندگان کابل و سایر ولایات افغانستان که رادیو آزادی با آنان در تماس شده و یا هم آنان با خبرنگاران رادیو در تماس بوده اند، می‌خواهند تا روند توزیع کارت‌های رای دهی تمدید شود.
بسیار مردم است که مسافر بوده بال با وطن آمدن، می خواهند که کرای بتن، می خواهند که کارت اش باشه از می وطن معلوم شود که از می وطن ما هستیم، اینمی کارت بر شک نشانه است. بسیار مردم در اطراف می باشه که از این حالات خبر نمی باشه، حال من با کار گرفت کارت گرفتن. باید اکثر وقت داشت که به خاطر از اینکه انتخابات تا بال تیر نشده، من تا پیش از انتخابات حق کسی نداره که کارت به کس نده، باید وقت داده شود. قسم خود مردم از پاکستان، از ایران آمده، از خاطر از این بگم که آلیسی فامیلی ماست پاکستان آمده و 18 نفر هستند. او باید کارت بگیره. حال یا کارت نگیره، کارتا که بند شد خب بیخی دیگه از این ملکا میبره دیگه، پسی پا به حساب پاکستانی شد دیگه. بعد هر کس که یک ماه مانده بره کارت داده شد، دو مالیم دیگه زیادتر نگرفته باید بگیره، میگه یک ماه وقت هست یکی بند شد باز خوب میشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای تشویق مردم به هدف اخذ کارت‌های رای‌دهی برنامه‌های ویژه آگاهی عامه را نیز راه‌اندازی کرده بود که از طریق رادیوها، تلویزیون‌ها و همچنان روزنامه‌ها و مجلات به نشر می‌رسید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که به علت نبود بودجه لازم و همچنان فرصت‌هایی که برای مردم در مرکز و ولایات فراهم شده بود تا کارت‌های رای‌دهی را به دست بیاورند، این پروسه دیگر قابل تمدید نیست. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای رادیو آزادی گفت که نبود یک سیستم درست و همچنان مشکل سوی استفاده از کارت‌های رای‌دهی آنان را واداشته است تا پروسه توزیع کارت را مطابق به جدول از قبل اعلان شده متوقف بسازند.
ما 3 دور کارت توزیع کردیم. در 3 دور ما 17.5 میلیون کارت توزیع کردیم، با اینکه مطمئناً ما به این حد اشخاص واجد شرایط رای‌دهی نداشتیم. در انتخابات موجوده اصلا ما برنامه برای توزیع کارت نداشتیم، چون سال گذشته به حدی کارت توزیع شده، ولی بازم فکر شد که یک تعداد با محروم باقی نمانند، جوانانی که تازه به سن رای‌دهی میرسند. اما اگر ما این پروسه را ادامه بدیم، نه تنهایی که حل مشکل نمی کنه که با مشکل می افزاید. کارت های تکراری گرفته میشه، با تاسف ما هنوز سیستمی نداریم که میتونست از تکرار جلوگیری میکرد.
تقاضا برای تمدید دوره ثبت نام رای دهندگان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شورای ملی این کشور و برخی از وزرای مشاور رئیس جمهور کرزی مطرح شده بود. اما کمیسیون مستقل انتخابات این تقاضاها را نپذیرفته و قرار است سایر آمادگی‌ها به هدف برگزاری انتخابات در افغانستان ادامه یابد. انتظار می‌رود انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار شود و بیشتر از 2500 تن از کاندیدان به شمول بیشتر از 300 زن با هم دیگر برای به دست آوردن 249 کرسی ولسی جرگه به رقابت برخاستند.
از تقاضاهای تعداد از مردم و همچنان اظهارات مقامات در گزارش از برشنا نظری شنیدید گفته می شود که با بسته شدن مراکز ثبت نام رای دهندگان در کابل و ولایات، تقاضاهای مردم برای تمدید دوره ثبت نام و توزیع کارت های رای دهی افزایش یافته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که این دوره را دیگر تمدید نمی کند. دوره ثبت نام رای دهندگان و توزیع کارت های رای دهی برای 2 ماه ادامه داشت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 12 تن کشته شدند. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. رئیس جمهور افغانستان از همتای آمریکاییش باراک اوباما خواسته تا در مبارزه علیه تروریسم بازنگری کند. حامد کرزی بار دیگر تاکید کرده که تروریسم در خاک افغانستان نه بلکه در خارج از این کشور است. دو رهبر همچنان توافق کردند که پایه‌های حکومت تقویت و فشار بر طالبان حفظ شود. برای روشن شدن بیشتر موضوع مصطفی صدیقی با سیامک روی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی صحبت را انجام داده با هم بشنویم.
یک بار دیگه هم از رئیس جمهور اوباما خواسته شد تا با تغییر روش در مبارزه علیه تروریسم به پایگاه‌ها و ریشه‌های تروریسم که بیرون از مرزهای افغانستان است توجه بشه تا تاثیر مستقیمی در ثبات و تامین ثبات در افغانستان داشته باشد. بیشتر تلفات ملکی، بیشتر تلفاتی که در افغانستان است، بیشتر تلفاتی که شامل حال نیروهای بین‌المللی هم میشه، از این حملاتی است که از بیرون از افغانستان سازماندهی میشه.
جناب هروی، همواره گزارش میشه که پایگاه های تروریستان و شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان، مخصوصا در مناطق قبایلی پاکستان موقعیت دارن و نگرانی ها هم در این مورد وجود داشته هر از چند گاهه. مشخصا در این مورد صحبت شد میان دو رهبر؟
بله، با توجه به گزارش هایی که اخیرا در سایت ویکیلیکس به نشر جمهوری اسلامی افغانستان در این باب با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صحبت داشت و یک بار دیگه گفت که پایگاه ها و ریشه های تروریسم در افغانستان نیست و ما اگر عملیات های در افغانستان را اندازی میکنیم و بیشتری عملیات ها برات متوجه زندگی مردم عادی میسازه، باید به اصل پایگاه و ریشه های تروریسم توجه باشه تا تاثیر مستقیم سر امنیت افغانستان داشته باشه.
خب همونطور که شما اشاره کردین در گزارش ویکیلیکس آمده که البته در برخی از گزارش هایی که افشا شده که عناصر در اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI با طالبان و شورشان در داخل افغانستان حمایت میکنن، چگونه بود بحثا در این مورد؟ چگونه مثلا رئیس جمهور کرزی شریکای بین المللیش را میتونه متقاعد بسازه به این مسئله که واقعا پاکستان در امور افغانستان به شکل از اشکال مداخله میکنه؟ چطور میتونه جلوگیری بکنین از همونطور یک چیزه؟
مسئله ای که یک بخش از ISI با تروریست هم کار است، ای حرف نوی برای جامعه جانی و برای دولت افغانستان نبود. بارها حکومت افغانستان در محافل مختلف حتی در نشستایی که با همتایای خود در پاکستان داشتن این اسناد ارائه کرده بود و چیزی که برای مردم جهان و برای عموم و کسایی که در عمق مسائل افغانستان نیستن نبود یعنی گزارش های ویکلیکس بود. هرچند برای ما چیز نوی نیست این مسائل، ولی ما یک بار دیگه خواستیم که پیوست با این انتشار این اسناد ما توجه جانی را به موضوع جلب کرده باشیم.
جناب هروی، گزارش های تو میگن که دو رهبر روی حفظ فشار بر طالبان تاکید کردن در بخش از صحبت هایشان، در این مورد چگونه است ارجابیتان؟ از یک طرف جرگه مشورتی صلح راه را برای رفتن به سوی مذاکرات با طالبان مخالفان مسلح هموار میسازه و در فیصله هایش گفته میشه که نام شما را از طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد برداشته شود، و از طرف دیگه گفته میشه که فشار بر طالبان باید حفظ شود. چگونه ارجابی میکنید این موضوع را؟
مسئله فشاری که از سوی اوباما مطرح شده هم یک مسئله است که نیاز به تحلیل داره و به این فشار برای بعضی از گروه هایی که خارجی ها از او استفاده میکنند یک نیاز است تا یا امو فشار بر سرشان وارد بشه تا وقتی به صدای صلح یا لبیک نمیگویند باید از رای سرکوب شدن و یا از رای جنگ بیمجال و وادار بیبشن که اصله بر زمین بگذارن.
احمد ضیاء سیامک هروی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد صحبت‌های رئیس جمهور کرزی با همتای آمریکایی‌اش در یک کنفرانس ویدیویی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. تا دقایق بعد گزارش‌ها و مطالب خبری را برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شورای علمای افغانستان اخیراً از حکومت افغانستان خواست تا حدود شرعی جدی را در کشور نافذ کند. سید عالمی بلخی، معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان، انفاز حدود شرعی را خاص تمامی افغان ها می داند، زیرا به گفته او در جلوگیری از گسترش جرایم در کشور کمک خواهد کرد. در این مورد صحبت با آقای بلخی داریم که در برنامه های امروز از رادیو آزادی خواهید شنید. اما حالا از برشنا نظری بشنویم که تعداد از روزنامه های چاپ کابل را مرور کرده.
روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود در مورد آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و نوشته است که کمیسیون انتخابات در برخی اجراءات خود ناکام بوده است. این روزنامه گفته است با آنکه درخواست ها برای تمدید روند ثبت نام رای دهندگان مطرح شده بود، اما این کمیسیون این درخواست ها را نپذیرفته و روند ثبت نام برای اخذ کارت رای دهی را نیز متوقف کرده است. روزنامه در مورد تقرر در ادارات دولتی افغانستان نیز مطلب را به نشر رسانده و مشکلات این عرصه را برجسته
به ساخته است. مقاله نویس با اشاره به گزینش ولسوالان از طریق رقابت آزاد نوشته است که با وجود این همه تلاش ها تا هنوز هم افراد در ولسوالی ها هستند که ولسوالان جدید و تقرر نیز باید به اشاره آنان کار کنند. روزنامه دولتی انیس در مورد صحبت تلفنی و ویدیویی رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما تبصره کرده است. این روزنامه عکس های این دو رهبر را نیز در صفحه اول خود به نشر رسانده و گفته است که صحبت ها در مورد تجدید و تقویت روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ادامه می یابد تا جنگ علیه تروریسم موثریت بیشتری کسب کند. این روزنامه در جای دیگری در مورد انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که انحلال این شرکت ها به یک بارگی ممکن نیست. این روزنامه گفته است که تنظیم انحلال 30 تا 40 هزار فرد مسلح منصوب به شرکت های خصوصی امنیتی به احتیاط کامل و بیشتری نیاز دارد تا مشکلات جدی به بار نیاید. روزنامه ویسا از طرح ایران به هدف برگزاری نشست در مورد افغانستان سخن زده و آن را نوع مداخله در امور افغانستان توصیف کرده است. مقاله نویس گفته است که ایران در صدد مداخلات بیشتری در افغانستان است و این مسئله میتواند حساسیت برانگیز باشد. با باور ویسا، ایران که میخواهد از کشورهای همسایه افغانستان در این نشست دعوت کند، ممکن است عکس العمل پاکستان را نیز برانگیزد. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد صحبت تازه رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده امریکانیز تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که مشکلات زیادی در داخل افغانستان در برابر حکومت قرار دارد، اما مسئله اساسی این است که روابط میان افغانستان و جامعه جهانی باید به صورت درست تنظیم شود و استراتژی ها تغییر بکند. و روزنامه باختر نیز در مورد تلاش هایی که به هدف ایجاد هماهنگی در افغانستان صورت می گیرد تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به صحبت تازه رئیس جمهور کرزی با همتای آمریکایی وی نوشته است که این صحبت و موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت بیشتر به مسئله ایجاد هماهنگی ها و تغییر در استراتژی وابسته بود. روزنامه در مقاله شماره امروز خود از تلاش های دولت برای ایجاد اداره سالم در کشور نیز تمجید کرده است. مقاله نویس با توجه به اخذ امتحان برای تعیین ولسوالان نوشته است که بهبود اداره یکی از آرزوهای اساسی است، اما باید به این مسئله توجه صورت گیرد که کار به اهل آن واقعا داده شود و تقسیم مسئولیت ها و وظایف نیز باید با آن به هم را باشد تا مشکل ایجاد نشود. در غیر آن پاکترین انسان نیز در دوراهی قرار خواهد گرفت که یا باید آلوده شود و یا هم فرار کند.
ساعت 11:27 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را برایتان داریم. اما قبل از آن از تحولات در آن سوی سرحد افغانستان. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 12 تن کشته شدند. مقامات محلی امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود میگویند که در این حمله بر وزیرستان شمالی 12 تن از شورشیان کشته شدند. گزارش را در این مورد بشنویم که فرشته نگاه از پشاور فرستاده است.
یک حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی موجب کشته شدن 12 تن و مجروح شدن 5 تن دیگر گردید. این حمله در جنوب میرعلی در منطقه ایسوری شام شنبه هنگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت دو راکت را بالای منزل شخص شیرادین نامی پرتاب نمود که در اثر آن منزل مذکور به کلی تخریب شد. مسئولین دولتی در منطقه خبر حمله مذکور را تایید نمودند، اما از ارائه جزئیات خودداری کردند. این در حالی است که عمر دراز وزیر یک تن از خبر نگاران مالی تا یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی در مورد حمله مذکور چنین گفت:
نن مخام د شمالی وزیرستان میرلی بازار نه د جنوب په سیډ باندې 3 کیلومتر مخکې په ایسوډی کلی کې
وای میگوید امروز شام در وزیرستان شمالی در 3 کیلومتری جنوب میرلی در منطقه ایسوری تیاره بی پیلوت بالای منزل شیرادین نام حمله کرد که طبق اطلاعات اخیر 12 تن در آن کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. فعلا آلات نامناسب و تاریکی شب مانی رسایی به آنجا می شود که اطلاع دقیق به دست بیاید، اما به گفته افراد مالی امکان افزایش تعداد کشته شدگان و مجروحین نیز می رود و تا به حال این هم معلوم نیست که کشته شدگان افراد مالی اند و یا اتباع خارجی می باشند.
آیا در طول مقامی دی که افسا غیر ملکی هم پا کشته؟
قابل یادآوری است که در ماه جولای سال جاری در مدت 24 ساعت 3 حمله پی در پی تیارات بی پیلوت در وزیرستان شمالی و جنوبی نیز رخ داده بود که منجر به کشته شدن 26 تن گردیده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از حمله یک تیاره مزنون بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی شنیدید که باعث کشته شدن 12 تن از شورشیان شده است. ساعت 11:30 به وقت کابل است. به نیمه این برنامه رسیدیم و حالا از قادر حبیب سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم.
نیروهای پلیس در کابل میگویند که آنها 19 تن را در ارتباط به خشونت‌های روز جمعه بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌های یک کاندید ولسی جرگه افغانستان در ولایت سرپل از سوی افراد نامعلوم ربوده شده است. سازمان غذایی جهان یا WFP در ولایت فاریاب بیش از 1000 تن مواد غذایی را در مقابل کار به مردم توزیع نموده است. انتظار می رود سرمنشی سازمان ملل متحد امروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن کند. قرار است وی تلاش ها برای رسانیدن کمک های غذایی و سرپناه را برای میلیون ها تنه که در نتیجه سیل اخیر خانه هایشان را از دست دادند مورد بررسی قرار دهد. صدر اعظم هند می گوید برای پیشرفت در پروسه دیالوگ صلح با هند پاکستان باید ملیشه ها را سرکوب کند. سنگین مطلب را طی سخنرانی به مناسبت جشن استقلال هند ابراز داشت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعهدات تازه را در راستای اعاده اقتصاد و محیط زیست مناطق انجام داده است که از نشت نفت در خلیج مکزیکو آسیب دیدند. منع صادرات غله از روسیه امروز به حال اجرا درآمد. به این ممنوعیت به دنبال خشکسالی و حریق گسترده در روسیه که حاصلات غله را در این کشور شدیداً صدمه زده، دستور داده شده که حداقل تا پایان سال روان ادامه خواهد یافت. و ژاپن امروز از 65مین سال روز تسلیم شدنش در جنگ جهانی دوم یاد بود به عمل می آورد. با این اقدام ژاپن در سال 1945 میلادی جنگ جهانی دوم به پایان رسید.
با تشکر از قادر ربیب برای ارائه خبرهای فشرده خبرهای افغانستان و جهان. و حالا دو برنامه هفته وار آماده نشر داریم در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من. نخست در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز، استاد عبدالغفور برشنا را ستاره در هفت آسمان هنر خواندند. وی نقاش، موسیقیدان، طراح، درامنویس و شاعر مشهور افغان است که در سال 1285 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و 67 سال زندگی کرد. استاد برشنا بعد از ختم تحصیلات ابتدایی و ثانوی از لیسه حبیبیه برای آموزش هنر رسامی و نقاشی نزد پروفسور غلام محمد میمنگی به شاگردی نشست. پس از آن در سال 1301 برای تحصیلات عالی به آلمان رفت و در رشته هنرهای زیبای پوهنتون برلین داخل آموزش رسامی و نقاشی گردید. 7 سال بعد کسی که به افغانستان برگشت برشنای نقاش، رسام و طراح بزرگی بود که در مکتب صنایع باعث معلم نقاشی شامل وظیفه شد. استاد برشنا در نقاشی شیوه خاصی داشت و در بیشتر آثار وی رنگ آبی به کار رفته است. تصاویر پادشاهان سابق که در برخی از کتابهای درسی مکاتب دیده می شود از جمله کارهای گرافیک استاد برشنا به شمار می رود. استاد برشنا در عرصه هنر نقاشی شاگردان زیادی تربیت کرده است. ربانی رنگبین یکی از شاگردان استاد برشنا در مورد کارهای عمده هنر نقاشی استاد برشنا می گوید.
همین نواوریایی که رسال در رسامی کرده، مثلا سابق در رسامی در موبین اتاق کار میکردن، یکی بیرون میرفتن مدل میگرفتن یا در بیرون میرفتن طبیعت آزاد کار میکردن. این نمی رواجا را استاد بوشنا در افغانستان آورد. در او وقتا من یادم هست که کتاب های از روی آثار هنری نقاش های انگلیس چاپ شده بود. در او وقت ما یک پیشرفت داشتیم که کتاب برای هر صنف مکتب صنایع کتاب چاپ می شد. رنگ ها، نام رنگ ها، قوت رنگ ها و تون و خاصیت های رنگ ها را کلش تدریس میکرد، کاغذ تدریس میکرد، کاریکاتور ساختن، اینا کارهای استاد بروشنا بود. در مجلات یکان رسمای نوکاینی در استاد بروشنا از قدرت های فوق‌العاده کار نوکاینی بود. میرویس خان اوتکی را، ماشا بابا را، سلطان محمود را، اینا را اکثرش استاد بروشنا برای کتاب ها رسم کرده.
از استاد بروشنا آثار پربهای نقاشی به جا مانده است. تابلوی مراسم تاجگذاری احمد شاه درانی، شیرشاهی سوری و مناظر بالاحصار کابل از آن جمله اند. بهترین آثار استاد که در نزد مردم آن وقت مشهور بود، شعری از حافظ و تصویری از یک مرد و زن نابینا بود. ربانی رنگبین در مورد این اثر مرحوم برشنا شرح می‌دهد.
یک شعر حافظ رسم کرده بود: مزرعه سبز فلک دیدم و داس و مه نو، یادم از کشته خیش آمد و انگام درو. شعر رسم کرده بود، در رسم آورده بود که مردم بسیاری برش جالب بود. و دویام دیگه یک چند تا کور نشون داده بود، کوری که ششتن در خانه تاریک نان میخورن. باز یک علقه اینام پیش از یا ماندگیست. باز یک پشک هم نشان داده که آمده همیجه دور از سفان از ششتر. یه تو نشان میده که یعنی اینمی کورا خود چیمشان کور هستی که چیز را نمیبینن، ای چطور علکه اینه برای خود ماندن. باز علکه اینه تو چیز نشان میده که این پشک فکر کنه که اینا جور هستن، اگه تاریک باشه خود پشک نه میخورن لغمه را کتیشان، یعنی علکه اینه برای فریب پشک میشه خود مانده بود.
در نگارستان ملی آثار هنرمندان زیادی موجود است که در آن میان بعضی از آثار استاد برشنانیز به چشم می‌خورد. صابر رحمانی رهنمای نگارستان ملی در مورد اینکه به چه تعداد آثار از استاد برشنا در نگارستان ملی موجود است معلومات می‌دهد.
در مجموع البته 613 اثر داریم، 17 اثر از استاد برشنا موجود است. رنگ روغنی از آثار استاد داریم و یک تعداد آثار رنگ هوی از اونا رو داریم، یک اثر رنگ نوکاینی شده داریم و تا سالهای 70 یک تعداد آثارش خریداری هم شده. البته یک تعداد قسم که معلوم است نزد فامیلشان است و یک تعداد نزد مردمی که هنرمندایی که اونا رو دوست دارن یک تعداد است. ما همیشه در کوشش ازی هستیم که آثار همچه استادار ما جمع‌آوری کنیم و به نگارستان بریم، چون اونا نیستن در بین ما. ما میخواییم که آثار از اونا زیادتر در اینجا باشه.
نمایشگاه های از آثار نقاشی استاد برشنا در امریکا، روسیه، ایران، ترکیه، بلغاریا و آلمان دایر شده است. زهرا برشنا، مهندس شهرسازی که نواسه استاد برشنا است، در مورد آثار استاد برشنا توضیح داده میگوید.
در آلمان ما تقریبا 200 اثر رنگوی استاد داریم، در پولیش هم چندین رسمای روغنی و امی سختکاری و امی آثار ما در چندین نمایش گذاشتیم. یک در موزیم سنت گالن در سوئیس، دیگه یک نمایش بسیار کلان در موزیم شتوتگارت در آلمان که هم چندین هفته بود. در پولیش امی آثار ما کوشش کردیم که توسط جنتری اینا برای بسیاری کسا نشان بتیم که جنتری ما در 2001 در امریکا و اروپا بسیار کلگی بسیار تشویق کردن. گالری ملی یک اتاق دارن برای استاد، اما برای از اینکه همه یک رسم ها اینجا نمایش داده شده کافی نیست و همچنان انتقال دادن از اینا کی بیمه میکنه که رسم ها باز پس سالم میمانن. ما وقتی که بفهمیم که راستی یک ترتیب گرفته میشه و نگهداریشان، معلوم دار که رسم ها از ما نیست، از خود این مملکت است.
استاد برشنا نه تنها نقاش نبود، بلکه در هنر موسیقی هم کارنامه‌های ستایش برانگیز دارد. وی آواز گیرایی داشت و کمپوزیتور نامور زمانش بود. وی موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فراه گرفته بود و در این عرصه هم شاگردان را تربیه کرده بود. نیریز، هنرمند افغان، در مورد ویژگی‌های کار استاد برشنا در عرصه موسیقی می‌گوید.
استاد برشنا خودش هم اساسات موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فرا گرفته بود و خودش هم استعدادشان قابل قدر بود و آهنگایشان ثبت نوار رادیوی ملی است. و استاد برشنا از جمله استادایی هستند که در وقت و عصر خود تقریبا 80 سال یا 90 سال پیش با کورسای رادیوی وقت که با پل باغمی بود، اینجا استاد برشنا، استاد غلام حسین، استاد نبی گل، استاد هاشم کورسای موسیقی را پیش می بردن. این کسایی بودند که موسیقی را اقتدادشان به شکل اساسات و شکل نوتشن هم درس می دادن. برای وزی که موسیقی در موسیقی دسترسی داشت، در تئاتر هم خدمات ارزنده کرده.
استاد برشنا زیادتر برای هنرمندان آماتور کمپوز ساخته است که بیشتر شعرهای این آهنگ ها از خودش می باشد، مانند این آهنگ مرحوم زلاند.
ای شعله حدید، ای عشق یادشی، ای درد واپسی، این شور تو سویا که جنون نصر عشق ها. یا شعر
خواجه صدیق قیامی یکتن از کارمندان سابقه دار ریاست موسیقی در مورد کمپوزهای وی که برای عده زیادی از هنرمندان ساخته است میگوید:
غفور برشنا دیگه ایجا که می آمد در رادیوی وقت آهنگایی که برای هنرمندان می ساخت، جلیل زلان بود، ابراهیم نسیم بود، یکی آهنگ بسیار سر زبانهای عام است حالونه، اگر رفتی مزار باغبان باشی، ایره کی خوانده بود؟ کبرا جیلا. ماده آهنگ دیگهش که برای سلمان جان داده بود، آهنگ بود از قره‌باغ کوچ کردی، و همیشه از دو ولایتی الهام می گرفت، یکی از ولایت بدخشان، یکی از ولایت هرات، زیاد سفرام می کرد.
یادش نمیاد، آفت جان در بدخشان، یادش نمیاد کفر جفا کن بیاد بکه جفا بلها وفا کن یاری سلام نگار جان یا کن گاه و گاه زلوی دوستی
استاد برشنا بر علاوه کمپوزهای افغانی برای هنرمندان هندی هم تصنیف‌ها و آهنگ‌های ساخته است که معروف شدند.
من ندیدم سر را آخر از خانه برام آئے که دلو دید کن فرش سر را شور فریاد کنم نال بنیاد کنم داد بیداد کنم یار بی وفا دل جان را بکنم فرس یاد نگار مدد شد که تو را من دیدم سر را آخر از خانه پر آمائه.
یکی از کمپوزهای او با آواز منادی آوازخوان شهیر هند در فیلم وقت است که از روی آهنگ مدت شد که تو را ندیدم کپی شده است.
میری زهر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان میری جان.
استاد برشنا قصه ها و افسانه های تاریخی و فولکلوریک هم نوشته که در مجلات آریانا و ژوندون وقت به چاپ رسیدند. مجموعه قصه های فولکلوریک او به نام کاکا اورنگ و کاکا بدرو به صورت مستقل چاپ شده است. مقالات و اشعار استاد برشنا نیز پی هم در مطبوعات و رادیو چاپ و نشر شدند و در عرصه تئاتر نیز نمایشنامه های لالا ملنگ و مریض عشق او معروفند. استاد برشنا در 25 جدی سال 1352 هجری وفات شد.
میکنند با تو ستان بگانه
میں کن آج بات ستان پہ گا دے بارکی بانا شناز میں کن بارکی بانا شناز میں کن بارکی بانا شناز میں کن بارکی بانا
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی سلام، مقیم نایب هستم، با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. در این هفته از قدیمی ترین منطقه شهر کابل برنامه داریم.
در کابل قدیم 6 دروازه وجود داشت. از این 6 دروازه به داخل کابل مردم شده میتونست.
از تاریخ این منطقه،
زمانی که تیمورشاه عبدالی به کابل میآید و پایتخت خود بالایسار قرار میده، این منطقه شار کنه کابل که درازی لاوری هم جز از او است، رنگ و رونق زیاد پیدا میکنه.
دروازه لاوری چه نقشی را برای حفاظت هر گشایی داشت؟
دست چپ از این به طرف شمال بالایسار یه خندق بود و این خندق مانی گمله شد.
دروازه لاوری در تجارت قدیم چه موقفی داشت؟ جشن عروسی ها و پیوند ها در اینجا چگونه برگزار می گردید و مردم در روزهای عید و برات چی می کردن؟
دل برکم بیا پکابل کریم.
اگر می خواهید در مورد این همه پرسش ها معلومات حاصل نمایید، تا پایان برنامه جای نکنید.
خیلی خود مرمون کابل کریم
و ما با آهنگ دلبرکم بیا به کابل بریم، به سوی شهر کونه کابل می رویم و منطقه دروازه لاوری را معرفی کنیم.
نامم از تاج محمد و احمدزاده تخلص می کنم و در حدود 15 سال می شه که من در مربوطات رادیو تلویزیون ملی افغانستان ایفای وظیفه می کنم و ما در دروازه لاوری کابل تولد شدیم.
در آن زمان منطقه دروازه لاوری با گذر دیوان بیگی، گذر سردار جان خان، چنداول، پل خشتی، پل محمود خان، گذر یا کوچه خرابات کابل، گذر آهنگری، گذر تیلخانه کابل، گذر شمریزی های کابل، سرای شاهزاده، کوچه امین الملک کابل، گذر قاضی فیض الله خان، گذر علی رضا خان، گذر مراد خانی و مسجد شوربازار یک جا شهر کونه کابل یا کابل قدیم را تشکیل داد. آقای احمدزاده حدود دروازه لاوری را چنین بیان میکند:
در قسمت های جنوب دروازه لاوری بالایسار کابل موقعیت داشت، در قسمت های شرق دروازه لاوری همین منار و یا چمن حضوری موقعیت داشت، در قسمت های شمال دروازه لاوری سراجی بود و این قسمت ها بود، و در غرب دروازه لاوری آهنگری و کوچه سادوها می گفتند و بعد حساس دیگه شارکونی کابل موقعیت داشت.
تاج محمد احمدزاده میگوید دروازه لاوری تاریخ کهن دارد. زمانی که تیمورشاه درانی پایتخت خود را بالا حصار تعیین کرد، منطقه دروازه لاوری و شهر کهنه کابل رونق خوبی یافت و دروازه لاوری در شهر کهنه کابل به خاطر اینکه محل برای وارد کردن اموال تجارتی از شهر لاهور نیمقاره هند وقت بود، به نام دروازه لاوری یاد می‌گردید.
در کابل قدیم شش دروازه وجود داشت. مثلا دروازه قندهاری در دیمزنگ موقعیت داشت، دروازه سفید در حد سلامخانه موقعیت داشت، دروازه سردار جان خان در حد بابا کیدانی در بازار قدیم عرب موقعیت داشت، دروازه بیت عقب مسجد ایدگاه موقعیت داشت، دروازه گذرگاه در گذرگاه موقعیت داشت، دروازه لاهوری. همین دروازه لاهوری است که در قسمت که آل منار از او قسمت برداشته شده، در این نقطه دروازه لاهوری موقعیت داشت.
دروازه لاهوری از چند نگاه اهمیت مهمی داشت. اول اینکه دروازه بود برای دخول و خروج اموال تجارتی از شهرهای مختلف. دیگر اینکه دروازه لاهوری نه تنها مرکز تجارتی بود، بلکه محل برای تولید اموال تجارتی نیز به شمار می رفت.
به این معنا که از دو نقطه تولیدات از این می توانیم ارزیابی بکنیم. مثلا سراجی خودش جای تولید چرمباب میگن و دیجا مثلا پوست گاو و باز حیوانات دیگه جهاش داده میشد و یا از این باز چیزای مثل پیزار و کفش باز چیزای دیگه تیار میشد و در قسمت آهنگری که بنام آهنگری یاد میشد در قسمت غرب دروازه لاهوری قرار داشت. اینجا تولیدات آهنی ما داشتیم مثل بیل و کلند و زنجیر و تبر و تیشه و از این قبیل چیزها اینجا هم ما تولید داشتیم. بازدی اجناس ما حتی به لاهور و اینجا هم صادر میشد.
همچنان این دروازه ها که راه های دخولی شهر کابل بودن در تامین امنیت نیز نقش زیاده داشتند.
دست چپ به طرف شمال بالای سار ایجا که فعلا دیوار احاطه شده بالای سار ایجا خندق بود و این خندق حیثیت یک محل یا جای مدافعه را از تعرض به بالای سار بود، چون بالای سار هرگی کابل بود و خندق قسم افتاده بود که دشمن ها اگر بالای ارگ حمله میکردن این خندق مانع میشد. ما همچنان طرف دست راست از این سرک یا دروازه لاهوری که فعلا شفاخانه توبرکلوز موقع داره، این تمام ساحه ساحی مسکونی بود که تا مرادخانی موقعیت داشت و این سرک عمومی جاده که شاید هم اضافه تر از 60 سال سابقه داشته باشه که سرک بسیار کلان است و در زمان غلام محمد خان پاپای جور شده، اینا همش ساحی مسکونی بودن که تا مرادخانی این ساحه موقعیت داشت.
دروازه لاهوری از اینکه در فاصله چند کیلومتری محدود از مرکز کابل قرار داشت، اطفال آنها همه به مکتب می رفتن و مردمانی که در این منطقه زندگی می کردن همه با سواد و آگاه از مسائل روز بودن. مردم منطقه دروازه لاهوری مردم شهری و با کارهای اداری، کسبکاری و صنعت مصروفیت داشتن و با دولت همکار نزدیک. اما رسم و رواج ها در منطقه دروازه لاهوری
علم گنج و علم گنج و علم گنج آقا بیا بریم علم گنج.
میگویند رسم و رواج مردم در منطقه دروازه لاهوری و در مجموع در شهر کهنه کابل از قدیم تا حال همان رسم و رواج های سابق است که با تغییر کوچک و دادن تجمل بر آن شکل فعلی خود را گرفته.
مثلا به خاطر عروسی یا به خاطر خواستگاری فامیل بچه مراجعه میکرد و او وقت زیادتر برای آوردن عروس از دول و سرنا کار گرفته میشد و یا باجه میگفتیم که شاروال یک موزیک خاص داشت استفاده میکردن و در پولی از او این موزیکا و یا سازهای دیگه هم بودن که فعلا به نام میدساز یاد میکنن. همه مراسم به شکل که فعلا میبینیم، اینمی مراسم همش از عموز زمان کابل قدیم بر ما به میراث مانده که تا به حال ما پیرو همین رسوم و عنعنات خود از امو دایم الایام هستیم.
مردم این منطقه در روزهای خاص میله های را برپا می کنند.
مثلا در روزهای براتون عموما مثلا پتاکی بود و آتش بازی بود و ساعت تیری ها بودن و مثلا در ایام عید کالاهای اطفال و یا جوانا و سیاسرا کالاهای رنگه و کالاهای نو می پوشیدن و به میله ها به جای میله می رفتن. معمولا در برج یا مای خود یعنی چهار جمعه را اینا به دامنی چاسنگ کابل که فعلا به نام رحمان می نیاد سید محمد شاه می نیاد می شه به این قسمت می رفتن و جلوی پزا بود و مایی پزا بود و شیرنی های قسم قسم بود و بازی های اطفال بود و دولیگک و چیزا بودن و باز بالاخره به هفته چهارمش که روز نروز رو دربر می گرفت باز اینا به سخی می رفتن. سخی اونجا علم مبارک شای ولایت مآب بالا می شد. در اونجا هم ساتری بود و سامان بازی اطفال بود و بیلکا و گودیگکا و اقسام انواع شیرنی با بیگپا بودن. باز بالاخره با وقتی که نوروز ختم می شد دیگر میلای مردم کابل و دامنای شهدای صالحین شروع می شد که فصل ارغوان بود مای حمل و سلف و دامنای کو همیشه از درختای ارغوان و گلهای ارغوان بسیار خوب مزین میشد و همه گی میرفتن و به اصطلاح موسیقی میکردن و ساعتیری میکردن و اقسام خوراکه بودن رای خود شیرنی و علوا و پراتوی گپا میبردن این کارها را میکردن. مای حمل و سلف که تیر میشد بالاخره ساعتیری مردم کابل و مردم دروازه لوزی کابل و تمام شهر کنی کابل و باغها بود که مثلا میشه که از اون باغا نام بگیره مثلا که باغ گلاب بود، باغ شاد بود، باغ نوروزی بود، باغ صفا بود، باغ علمگنج بود، باغ لطیف بود، باغ باغوشا بود، باغ شهرارا بود، باغ خوابگاه بود، دیگه باغ قومی باغ، باغ دختر شاه بود که واقع دیدانای کابل از باغ نواب بود که در دامن کوی دیمزنگ کنار دریا که فعلا برام نوابات یاد میشه دیگه باغ هندک میگن در چلستون بود، چمن سلطانی یا که فعلا چمن حضوری یا کارتی شاشهید ما میگیم. اینی جایا جایای میلجای برای مردم شهر کابل دروازه لوری شهر بازار برای این مردم ها بودن که اکثرا میرفتن و در مواقع خاص ساعتیری میکردن. وقتی که اگر زمستان می آمد با شب نشینی ها را شروع می کردن و در شب نشینی هایشان قصه خوانی ها بودن، مثلا کتاب قصص الانبیا را می خواندن، مثلا قصص شاهنامه را می خواندن و دیگر شیر جنگی می کردن، شیر خوانی می کردن، مثنوی خوانی می کردن.
مردم دروازه لاهوری و شهر کهنه کابل در این میله ها رقص و پایکوبی می نمودن و از هنرمندان آن زمان دعوت میکردند که در این مراسم آواز بخوانند.
از استادای وقت استاد قاسم مرحوم بود و استاد غلام حسین و استاد برشنا و هنرمندان اون وقت آهنگهایی را داشتن شاید که بیشتری از آهنگهای اون زمان حتی با شیخ بود و استاد موجود نیست و ما قرار که شنفتیم همی آهنگ علمگنجه که استاد غلام حسین مرحوم میخواند این ما فکر میکنم که به زمانی که خود باغ علمگنج باغ بود و شور و شرف خود داشت این خواندن به اون زمان هم اجرا نمیشد. این بعدها به شکل قصه و افسانه که از علمگنج قصه و افسانه ساخته بودن بعدها در دم میلگاه ها به جای تفریحی منده مثل خود صفا، باغ عمومی، باغ نواب مثلا به این جای دوستان که گرفتن به سخی همین باغ علمگنج قصه گونه به لابلای آهنگ موسیقی را میشه بودن. آقا بیا بریم علمگنج صدای تونه انجن نیامد آقا بیا بریم علمگنج صدای تونه
با ابراز تشکر از تاج محمد احمدی
و ابراز امتنان از جاوید فیضی که در این برنامه ما را یاری رساند. میرسیم به پایان بند. تا معرفی دوستای دیگر، خدا نگهد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.